ناگان به سوی خانه کعبه دوان دوان آییم. علی بیاید و گوید علی ولی الله، علی دیگری از نسل فاطمه آید. صدا زند در مهدی به رخصت الله، ظهور مهدی مود روز مرگ غم است، ظهور مهدی مود روز عید همه.
دل و جانتون منور به نور ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین. با شما عزیزان هستیم از پخش رادیو معارف. برنامه زنده من قدیریم رو از همکاران عزیزمون که تلاش کردن با قسمت‌های متنوع تقدیم کنن شنیدید و استفاده کردید. به ساعت 12:30 رسیدیم. برای این لحظه شما روایت کتاب مخفی رو در نظر گرفتیم. 15 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
روایت کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور امیر زنده دلان، صدا بردار فهیمه آقاجانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعی قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی علیه السلام رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتاب رو مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که ماهان بعد از مطلع شدن از توطئه قتل پیامبر اکرم از دست عده‌ای از توطئه‌گران و مردان مهاجم فرار کرد و در روستایی به خونه پیرزنی نابینا پناه برد. مردان مهاجم که اونو تعقیب کرده بودن پشت در خونه پیرزن رسیدن. ماهان که صدای اونا رو شنیده بود از پیرزن خواست مخفیگاهی رو به اون نشون بده. پیرزن به تنور اشاره کرد. ماهان توی تنور مخفی شد. سه مرد مهاجم در خونه پیرزن رو شکستن و وارد خونه شدن. اونا از پیرزن خواستن محل مخفی شدن ماهان رو به اونا بگه، اما پیرزن حرفی نزد. یکی از مهاجمان با شمشیرش به گلوی پیرزن زد و اونو کشت. سه مرد مهاجم ماهان رو در تنور خونه پیرزن پیدا کردن و اونو به تنابی بستند که یک سرش به زین اسبی بسته شده بود. ماهان برای اینکه کتابش از شر دشمنان در امان بمونه اونو توی تنور خونه پیرزن نابینا مخفی کرده بود. در تمام مسیر سه مرد مهاجم از ماهان می‌خواستند راز کتابی رو فاش کنه که رفیقشون قبل از مرگ به اون اشاره کرده بود، اما ماهان حرفی نمی‌زد. و حالا ادامه ی روایت کتاب مخفی در قسمت پنجم. چهار اسب در دل بیابون پیش می رفتن. روی سه اسب خالد، ابو حامد و زید نشسته بودند و اسب چهارم هم بی سوار ماهان رو به دنبال خودش می کشوند. ماهان تشنه بود و هنوز به قطره‌های آب نگاه می کرد که خالد روی زمین ریخته بود. خالد در حالی که با صدای بلند می خندید رو به ماهان کرد و گفت:
گفتی برای رضای خدا به تو آب بدهیم؟ کدام خدا؟ خدای محمد؟
ماهان توان حرف زدن نداشت. خالد ادامه داد:
آیا اون نبود که میگفت خدایش از نهان دیگران آگاه است و بر همه چیز قادر؟ خب کجاست آن خدای بر همه چیز قادر؟ بگو بیاید و تو را از دست ما نجات دهد.
مگر شما مسلمان نیستید؟ مگر دین ندارید؟
دین ما دین محمد نیست که در آن ارباب و رعیت و کنیز و غلام همه با هم بر سر یک سفره بنشینند. این چه خداییست که سیاه و سفید را برابر می داند؟ آیا خدای محمد رنگ ها را نمی شناسد؟ زیبایی را نمی فهمد؟ نمی داند سفید هران چه سفید است بر سیاه برتری دارد؟
ابو حامد دنبال کلام رفیقش خالد را گرفت و گفت:
محمد می گوید کسی بر دیگری برتری ندارد، اما خودش علی را از دیگران برتر می داند.
ماهان همینطور که پیش می رفت زیر لب گفت: چون در اسلام تقوا ملاک برتری است و تقوای علی ابن ابی طالب بر دیگران برتری دارد. ابو حامد که معلوم بود حرفای ماهان رو نشنیده ادامه داد:
یک بار من و چند نفر دیگر در گوشه‌ای نشسته بودیم و در نکوهش علی سخن می‌گفتیم. کمی که گذشت محمد از راه رسید و با دقت به چهره‌های تک تک ما نگاه کرد. گویا می‌دانست که چه گفته‌ایم و چه در دل داریم. سلام کردیم. به سردی پاسخ داد. بعد به تک تک ما خیره شد و گفت: مبادا با علی دشمنی کنید، گناه و بدی به همه ضرر میرساند، جز به کسی که علی را دوست بدارد و او را قبول داشته باشد. عمل نیک و ثواب هم برای هر بنده ای فایده دارد، جز ورای کسی که با علی دشمن باشد و او را قبول نکند. محمد سخنان دیگری نیز در متن علی گفت: فقط خدا می داند که در آن لحظه ما چند نفر چقدر از محمد و علی بیزار بودیم.
چرا راه دور می روید؟ مگر در قدیر نبود که محمد صدای من زد و گفت به نوبت بیایید و علی را به نام امیرالمؤمنین صدا بزنید و به او سلام کنید؟ یادتان نیست؟ گفت بیایید و به او دست بیعت بدهید. رویا همین دیروز بود. بعضی از مردان هم فکر ما همچون آتش گداخته زبانه می کشیدند و به این سو و آن سو می رفتند. یادتان نیست؟ تو بگو خالد.
خوب یادم هست. یکی از مردان مخالف نزد محمد رفت و گفت: با ما چه می کنی؟ گفتی خدا. گفتیم به روی چشم. گفتی قرآن. گفتیم به روی چشم. گفتی نماز، روزه، زکات، حج. همه را پذیرفتیم. ما را از شراب نهی کردی، باز سکوت کردیم و زبان به اعتراض نگشودیم. حالا تو را چه شده است که علی را صاحب اختیار ما می کنی؟ آیا این دستور خداست که با علی بیعت کنیم و او را صاحب اختیار خود بدانیم؟
آن روز محمد از این سخن خشمین شد و گفت: این دستوری از جانب خداست و اطاعت از آن واجب است.
دیدی وقتی میگویی محمد اطاعت از علی را اطاعت از خدا میداند، سخنی به گزاف نمیگوییم؟
ابو حامد، خالد و زید گرم گفتگو بودند و حواسشون به ماهان نبود. کمی که گذشت خالد سرشو برگردوند و گفت:
تشنگی ترا لال کرده؟ با تو؟
هنوز حرف خالد تمام نشده بود که دید تناب پاره شده و خبری از ماهان نیست.
مرزک نحیف از دستمان گریخت.
ابو حامد و زید با تعجب به پشت سرشون نگاه کردن و سریع از اسب پیاده شدن. تناب پوسیده پاره شده و ماهان فرار کرده بود. هر سه با پای پیاده چند قدم اطراف اسب بی سوار دویدن و به اطراف خیره شدند. ابو حامد گفت:
نباید زیاد دور شده باشد، نمیتواند، رمق ندارد.
کجا دنبالش برویم؟ کدام طرف؟
هر کدام به سوی میرویم.
خالد به درخت خشکیده‌ای اشاره کرد.
وعده ما آنجا کنار آن درخت. نیم فرسخ بروید و او را پیدا کرده یا نکرده باز کردید. بروید.
هر سه سوار بر اسباشون شدن و به تاخ در دل بیابان برهو پیش رفتن. ماهان بیهوش روی زین اسب افتاده بود. دست ها و پاهاش آویزون بود و با حرکت اسب توی هوا تکون می‌خورد. خالد و دوستانش بعد از پیدا کردن اون کمرشو به زین اسب بسته بودن تا روی زمین نیفته. ماهان پاپوش نداشت و کف پاش خون خشکیده به چشم می‌خورد. هوا آروم آروم تاریک می‌شد. کمی که گذشت از دور سیاهی کاروان سرایی پیدا شد. خالد، ابو حامد و زید سوار بر اسب به موازات هم پیش می‌رفتند. زید همینطور که به روبرو خیره شده بود گفت:
باید این مردک را همانجا میان برهود می کشتیم.
زید اینو گفت، بعد برگشت و به ماهان نگاه کرد و ادامه داد:
حالا وسط آن کاروانسرا چه قصه‌ای بسازیم که کسی شک نکند؟
ابو حامد از مشک کوچیکی که توی دستش بود چند جرعه آب خورد و گفت:
برای کشتن اون من بیشتر از تو رغبت دارم زید، اما ما هنوز از رازش بیخبریم. اول باید رازش را کشف کنیم، بعد از شرش خلاص شویم. شاید او ما را شناخته یا نام ما را شنیده باشد. ما چند بار هم دیگر را با نام صدا زدیم.
شاید بخواهد همه اینها را در کتابی بنویسد. این که ما جمع شده و برای کشتن محمد نقشه کشیده ایم یادتان نیست؟ مگر دنبال کتاب نیستیم؟ سعد قبل از این که بر اثر نیش مارجان بدهد از کتابی گفت که در دست این مرد دیده.
شاید ما در مدینه آوازه بلندی نداشته باشیم، اما در جمع ما بزرگان زیادی بودند که اگر فاش شود آنان برای قتل محمد نقشه کشیدند، مدینه آشوب می شود.
ابو حامد نگاهی به ماهان کرد و ادامه داد:
باید این مرد را زنده نگه داریم و به وقتش با شکنجه از او اعتراف بگیریم. یادت نیست مغیره چه گفت؟ گفت او را سالم بیاورید، وگرنه هیچ یک از ما امنیت نخواهیم داشت.
نگران قصه ای نباشید، میگوییم این مرد دزدیست که به کاروان ما دست برد زده. او را گرفته ایم تا از جای انبار خود مطلع شویم.
باور میکنند؟
باور کنند یا نکنند فرقی برای ما نمیکند. ما طلوع آفتاب از این کاروان سرا میرویم و به سمت مدینه حرکت میکنیم.
اگر زبان باز کرد چه؟ اگر حقیقت را فاش کرد، او میداند که ما دشمنان محمد و علی هستیم. از نفرت ما با خبر است.
او رمقی برای نفس کشیدن ندارد، چه رسد به حرف زدن. اما اگر خواست دهان باز کند، خودم زبانش را از حلقومش بیرون میکشم، آن را جلوی سگان میاندازم.
همه این مصیبت ها از محمد و علی است. پدران پدران ما و پدران پدران ایشان در مکه و مدینه به زندگیشان مشغول بودند. مگر موسی و عیسی پیامبر نبودند؟ پس چرا علمای یهود و نصارا کاری به کار ما ندارند؟ از وقتی محمد ادعای پیامبری کرده و خدایش پا به زندگی ما نهاده، کارهای مکه و مدینه به هم گره خورده. حالا هم که نام علی را بر سر زبانها انداخته، اوضاع بدتر شده. چه خونهایی که در این سالها ریخته نشد، چه پهلوانهایی که نمردند، همش هم بر سر خدای محمد است.
کدام خدا خاله؟ چرا صدها سال پدران ما با همین بت‌ها زندگی کردند و مسخ نشدند؟ خوردند، خوابیدند، کاشتند، برداشتند و عمرشان گذشت و خبری از خدای واحد نبود. آخرین خدای محمد به چه درد ما میخورد؟
داغ من رو تازه کردی زید. روزی نیست که از خواب بیدار شدم و مرگ محمد و علی را نخواهم. از آن روزی که محمد از غار حرا سرازیر شد و پا به مکه گذاشت، تمام اعیاد عرب رنگ ماتم گرفت. اما زمانی میچرخد و روزگار دیگری روی خود را نشان ما خواهد داد. بیگمان محمد دیز همچون دیگران سر بر خاک خواهد گذارد و از دنیا خواهد رفت. روزی که او بمیرد بزرگترین عید عرب خواهد بود. اون روز پیراهن سرخ بر تن و در میدانگاه مدینه هل هله می کنم.
هل هله می کنی خالد؟ با هاشمیان و پیروان محمد چه می کنی؟ محمد برای روزگار پس از خود نیز نقشه کشیده است، یادت رفته؟ او در غدیر علی را خلیفه و صاحب اختیار مسلمین معرفی کرد. گمان میکنی اگر محمد از دنیا برود و تو هل هل کنی، علی و ذوالفقارش در سکوت هل هل تو را تماشا میکنند؟ چه خیال باطلی.
بگذار محمد سر بر خاک بگذارد، داستان علی با من.
چه میگویی خالد؟ داستان علی با تو؟ کدام یک از ما حریف علی و ذوالفقارش هستیم، من یا تو؟ 40 مرد جنگی برای کشتن علی کم است. مرحب خیبری را یادت نیست؟ علی مقابل چشمان ما با او چه کرد؟ دستان مرحب را دیدی که چگونه مقابل علی میلرزید؟ یادت رفت علی با دروازه عظیم خیبر چه کرد؟ یهودیان میگفتند مردان قوی هیکل بسیاری نمیتوانند در خیبر را از جا درآورند. دری که علی یک تن آن را از جای درآورد. میفهمی چه میگویم خالد؟ داستان علی داستان کوچکی نیست که با شمشیرم سال من و تو تمام شود.
ابو حامد بدون اینکه بخواد از فضایل حضرت علی میگفت و خالد و زید میشنیدن. هر سه سوار بر اسب به سمت کاروان سرا میرفتن. ماهان هم بیرمق روی زین اسب افتاده بود و پیش میرفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
بله دوستان، شنونده برنامه روایت کتاب بودید از رادیو معارف. این برنامه امشب ساعت 23 مجدداً پخش خواهد شد. به ساعت 12:46 دقیقه رسیدیم. یک اطلاعیه رو خدمتتون میخونم و انشالله برنامه بعدی رو که برنامه معیار هست تقدیم خواهیم کرد. در آستانه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار دادیم و یکی از برنامه‌های مهم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی موضوع مناظراته. این روزها مناظرات زیادی بین نامزدها از شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف پخش میشه. مردم از برنامه‌ها و اهداف نامزدها در این رقابت بسیار مهم مطلع میشن و این مناظرات میتونه تحلیل‌های خوبی رو برای یه انتخاب مناسب در اختیار مردم قرار بده. این رو گفتم تا به اطلاع شما عزیزان برسونم که قرار برنامه مناظره انتخاباتی رو با موضوع فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی تقدیم شما عزیزان کنیم. این مناظره انتخاباتی که با حضور نمایندگان نامزدها برگزار میشه پنجشنبه 31 خرداد ماه، یعنی امروز، حدود ساعت 13:30 دقیقه تا ساعت حدود 17 به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم شما همراهان عزیز میشه. امیدواریم این مناظره بتونه در انتخاب نامزد اصلح کمکتون کنه و مفید باشه برای شما بزرگوارانی که رادیو معارف رو انتخاب میکنید و خیلی علاقمند هستید که این موضوع مهم، یعنی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی، دقیقاً در نگاه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چگونه تبیین میشه. با این توضیحات میریم سراغ برنامه بعدی، برنامه معیار، معیارهای انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار، بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اصلح از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می‌کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معرف سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با برنامه معیار در خدمت شماییم. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از منظر امام خمینی و رهبر معظم انقلابه. در برنامه امروز میخواییم درباره مکر و حیله دشمن در خصوص انتخابات با شما سخن بگیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
نگید که دیگران رأی میدن، منم باید رأی بدم، تو هم باید رأی بدی. اون روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار میکند باید رأی بدهد. تکلیف است.
دوستان، مردم ما قراره مثل همیشه پای صندوقهای رأی بیان و به دنیا نشون بدن که هیچ چیز براشون مهمتر از سرافرازی و سربلندی ایران عزیز نیست. البته دشمن هم مثل همیشه دنبال فتنه انگیزیه، چون کار دشمن دشمنیه و ازش توقع دیگه ای نمیشه داشت. مهمترین چیزی که میتونه توطئه‌های دشمن رو بی اثر کنه حضور حد اکثری پای صندوقهای رأی.
انتخابات نشون دادن وفاداری ملت ایرانه. یک ملت قریب به 80 میلیونی در این میدان پر از دشمن، میدان مین، میدان مقابله ها و مبارزه های غرض آلود و قباست آلود، اینجور شجاعانه، اینجور دلیرانه حضور خودش رو در میدان اعلام میکنه. انتخابات اینه. ببینید چقدر مهمه. همه، هر که به عزت ایران اسلامی علاقمند است، در این انتخابات باید شرکت کند و میکند.
حضور مردم در انتخابات یعنی اعتماد به نظام اسلامی، یعنی تضمین بقای امنیت و ثبات کشور، یعنی برقراری صلح و آرامش در جامعه. پس کسایی که رأی مردم رو پشتوانه‌ای برای نظام و کشور اسلامی نمیدونن دارن اشتباه میکنن.
انتخابات بسیار مهمه. مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. البته توجه کنید، ما در باب انتخابات انشالله من باز هم صحبت خواهم کرد. اونچه که امروز عرض میکنم در مسئله انتخابات این است که این یک پدیده اقتدار آفرینه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینا، مردم سالاری دینی رو امام بزرگوار که همون جمهوری اسلامی است وارد میدان کرد، ملت‌ها رو و خواص رو در همه امکنه عالم، در همه کشورهای دنیا مجذوب خود کرد. این مردم سالاری دینی متکی است به انتخابات. باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد.
رأی ما به هویت ما، رایت همیت ما، عزت و کرامت ما، اقتدار و شوکت ما، اقتدار و شوکت ما، از عشق وطن سرشار، بگذشته ز جان و تن، با همت و سعی ما آباد شود میهن، گلبنگ حضور ما، رأی تو و رأی من، رأی تو و رأی من.
شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است. قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملت. این پشتیبانه را باید حفظش بکنید. اگر این پشتیبانه خدای نخواسته یه وقتی از دست ما برد، همه ما از بین خواهیم برد و اسلام هم دستخوش باز یه مسائل دیگه میشد.
جالب اینجاست که مردم کشورهای مثل آمریکا که ادعای دموکراسی و مردم سالاری دارن حضور بسیار کمرنگی در انتخابات دارن، اما در ایران اسلامی همیشه مردم حضور پررنگی داشتند و همین امر موجب شده تا دشمنان ایران سردرگم و متحیر بشن.
این رأی حتی کسانی که ممکنه در دل از نظام اسلامی گله‌مندی هم داشته باشن، اما وقتی میاد در چهارچوب نظام رأی میده، این معناش این است که این چهارچوب رو قبول میکند و به اون اعتماد میکند و اون رو کارآمد میداند که در چهارچوب او داره حرکت میکنه.
دشمنان ایران همیشه به دنبال این بودن که بین نظام و مردم دو قطبی کاذب درست کنن. دشمن تمام تلاش خودش رو میکنه تا مردم رو مقابل نظام اسلامی قرار بده و تنها راه مقابله با این توطئه حضور پرصلابت مردم در انتخاباته.
این حضور مردمی خیلی معنا داره است. مردم به معنای واقعی کلمه اعتماد خودشون رو به نظام اسلامی نشان دادند و عملا ثابت کردند.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنن به دخالت، دخالت کنن در مسئله، حاضر بشن. اگر شما حاضر نشید و یه رئیس جمهوری مثل سابق براتون بتراشند و بازی بدن هممون را، هممون مسئول هست. اگر شما از صحنه خارج بشید و اونها خودشون وارد بشن و یه وقت یه نفری را رئیس جمهور کنند که تباه کند این کشور را چنانچه تباه کردند، هممون مسئولیم.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید. انتخابات اگر خوب برگزار بشود، اگر با شکوه برگزار بشود، اگر مردم حضور خود را مؤمنانه و صادقانه در این انتخابات نشان دهند که به فضل پروردگار نشانم خواهند داد، به حول و قوه الهی دشمن را نابود خواهند کرد. اون وقت دشمن با حضور مردم میفهمد که نمیتوانه نسبت به آینده مصالح این کشور او تصمیم گیری کنه. دشمن میخواهد سررشته تصمیم را از دست مردم ما بگیرد، مثل دوران استبداد، مثل دوران طاغوت، مثل دوران وابستگی، برای کشور ما و ملت ما، در ورای مرزهای ما، در کاخ سیاه واشنگتن، اونجا تصمیم گیری کنند. دشمن این رو میخواد.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از این که برنامه معیار رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله با تشویق اطرافیان و نزدیکانمون به شرکت گسترده در انتخابات، تمام مکر و حیله دشمن رو بی اثر کنیم و مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان بزنیم. حسن ختام این برنامه جملاتی است از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خدا نگهدار شما ایرانیان سرفراز.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید. از اول هم نمیذاشتند، بنای این را داشتند که جلوی پای شما مانع ایجاد کنند. با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده، الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
می آییم یک بار دیگر اهبندیم با مرز پرگوهر. می آییم یک بار دیگر اهبندیم با
با مرز پرگوهر یک به یک با صلابت قلبن روی لب ها شکوفه لبخند یک به یک با صلابت قلبن روی لب ها شکوفه لبخند